بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با ویژه برنامه مروارید خلیج فارس به مناسبت روز نیروی دریایی در خدمت شما هستیم. تقاضا میکنم با ما همراه باشید. تاریخ خلیج فارس آنقدر سابقه دارد که آن را زمینی مناسبی برای تحقیق درباره انسان نخستین دانستند. در اوایل عصر پلیفسن که حدود 500 هزار سال پیش تخمین زده می شود، بحر احمر از مدیترانه جدا شده و آبهای اقیانوس هند داخل آن شدند. در ابتدای عصر میفسن، دریای مدیترانه تمام نواحی کوهستانی کردستان و جنوب ایران را فرا گرفته بود. بعد از آن آب شروع به عقب نشینی کرده و در اواخر عصر میفسن ارتباط بین مدیترانه و اقیانوس هند قطع شده است. خلیج فارس در اوایل عصر پلیفسن منحصر به زبانه و باریکی در کنار دشت‌های ساحلی ایران بود که تا ارمنستان ادامه داشت و پس از تشکیل رشته‌کوه‌های زاگرس خلیج فارس به منطقه کنونی منتقل شده است. نام خلیج عربی در سال 1958 توسط رودریک اون و سر جارز بلیگریو از کارگزاران انگلیسی به کار رفته و پس از آنها با اصرار جمال عبدالناصر به محافل رسمی عرب راه یافته است. اون نوشته است: من در تمام کتب و نقشه های جغرافیایی نامی غیر از خلیج فارس ندیده بودم. هدف این کارگزاران انگلیسی ایجاد تفرق افکنی بود است. دریای پارس خواند وراء تاریخ، از عهد داریوش جهانبانت امواج پرخروج خلیج فارس هستند جاودانه سناخانت. هر موج پای کوبد و دست افشان، شکر آورد به درگه یزدانت. تن به بزرگ و کوچک و بومسا هستند پارهای تن و جانت. نام خلیج فارس سزای توست، تاریخ پیر شاهد برهانت. ای کشور فروغ اهورایی، بادا خدا همیشه نگهبانت. مناسبت رشادت ها و دلاور مردی های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع از جزایر، بنادر، سواحل و شهرهای جنوبی، به ویژه دفاع از آبادان و خرمشهر و آبهای نیلگون خلیج فارس در دوران دفاع مقدس و انهدام نیروی دریایی دشمن بعثی در همان آغاز جنگ، با تایید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه 7 آذر سال روز حماسه آفرینی ناوچه موشکنداز پیکان به عنوان روز نیروی دریایی ارتش نام گرفت تا همه ساله حماسه باشکوه دریادلان نیروی دریایی و یاد شهدای عزیز و گرانقدر این نیرو گرامی داشته شود. 7 آذر تبلور ایثار و جانفشانی های پرسنل قهرمان و جانبرکف نیروی دریایی میهن اسلامی ایران در برقراری ثبات و امنیت در آبهای نیلگون خلیج فارس و دریای عمان می باشد. این نیرو با یگانهای شناور دریایی، تفنگداران، اسکادرانهای هوانا و هوادریا، واحدهای پروازی نیرو و با قواسان ورزیده هر نوع فعالیت از سوی دشمن را در محدوده قانونی خود خنثا می کند.
این نور من ای گل پیشان بر تو هست و ندیدم جز بی مهری بی وفایی.
باری کرده باری کرده را افتادی ها. خیلی خوب سرباز من خوردی بگیر این هم
شیش و مات کار خیر و مطلعه دلیل و مطلعه دلیل و مطلعه
خواستگاری
یکی
خواستگاری
یکی
یک عروس خانم پسندیده برای حضرت آلی حضرت آلی حضرت آلی
تزود باش
نگار خانم میره سفر با کم باید بریم دیدنشون
اولا نگار سفر نمیره همراه مادر بزرگته در ثانی اصلا یه چند روز مرخصی بگیر با هم بریم شما منم مادرم رو ببینم
سفر نه حرف سفر رو نزن مادر من سفر کاری ماموریتی
فرهاد
میگم تنها میگه ازدواج کن میگم ازدواج کنم میگه یه چند تا ماموریت دریایی برو آب دیده شی میخوام ماموریت برم امیر ابراهیمی میگه هنوز زوده تو جوونی فعلا تو فرصت زیاده نازنین
باز اول صبح شروع کردی زمین و زمانو به هم دوختی
اتفاقا میخوام چند تا مسافرت برم چند تا مسافرت کاری یه سفر دو سفر تا میتونم مرخصی بگیرم
فرهاد تازه دو ماه درجه گرفتی ها
نمیدونم مادر من همین روزاست که منو منتقل کنن به ستاد به محض انتقال درخواست مرخصیمو دادم الو
سلام نازمی فردا صبح دیر نکنی
دیر نکنم چشم مورد خاصی پیشون از جناب اردلان
همه رفتار تدارکاتشون تکمیله تو این فایل نقشه رو هنوز دست من نرسوندی
من جناب اردلان من که دیگه به این ماموریت نمیرم
یعنی چی؟
سر به سرم نذارین تو رو به خدا مگه خبر ندارین
چه خبری؟
امیر منو منتقل کرده به ستاد
نه عزیزم شما انتخاب شده تمام شده فقط فردا صبح زود حتما فایل نقشه رو به دست من برسون
راست میگی؟ خدای من مادر من رفتنی شدم
واژه ارتش به مجموع سپاهیان و قوای نظامی کشور گفته می شود این کلمه بدین صورت اصالت ندارد و به صورت نادرستی از واژه پهلوی ارتیشتر به معنای سپاه و لشکر که ریشه آن کلمه اوستایی رس اشتره به معنای رزمیانه است گرفته شده است باید به جای ارتش در معنای مفرد ارتشتا و در جمع کلمه ارتشتاران به کار می رفت یا آنکه ارتشتاران را به صورت اسم جمع به کار می بردند ارتشتاران سالار یا فرمانده سپاهیان از مناصب عهد ساسانی بوده است با توجه به معنای واژگانی ارتش می توان گفت که به مجموع سپاهیان و قوای نظامی کشور که برای نگهبانی از تمامیت ارضی و پاسداری از منافع ملی ارزش های پذیرفته شده ملت ایجاد شده است در اصطلاح ارتشان کشور گفته می شود روشن است با تفسیرهایی که از دو واژه منافع ملی و ارزش صورت می گیرد حوزه فعالیت و دخالت ارتش نیز تغییر کرده کوچک و بزرگ شود و چه بسا کشور استعمارگری مانند امریکا به بهانه محافظت از منافع خود از آن سوی دنیا به سوی دیگر لشکرکشی و نیروهای نظامیش را در کشور دیگری مستقر می کند و این کار را از وظایف ارتش به شمار می آورد. رشادت ها و جانفشانی های دلیل مردان ناوشکن سهند چنان موجب شکفتی دشمن شد که لب به تعریف و تمجید از این دلاور مردی ها گشودن. خدمه فداکار سهند در حالی که این ناوشکن مورد اصابت چندین پروند موشک امریکایی قرار گرفته بود و بخش های زیادی از آن در شعله های آتش می سوخت آن را ترک نکردند و تا آخرین لحظات با شلیک آخرین گلوله های خود خشم و انزجار خیش را نثار دشمن کردند. ایثار و جانفشانی های پرسنل قهرمان و جانبرکف نیروی دریایی در برقراری ثبات و امنیت در آبهای نیلگون خلیج فارس و دریای عمان و مقابله با نیروهای متجاوز امریکا به یاد ماندنی است.
جمعی نافچه نیزه بودم، از پرسنل نافچه نیزه بودم. من مأمور شدم به نافچه جوشن که در روز 28 فروردین بود به سمت تنگه هرمز ما حرکت کردیم.
نظامیان متجاوز امریکایی به سکوهای نفتی نصر و سلمان یورش برده بودند و اینک باید برای برقراری امنیت نیروهایی به منطقه اعزام می شدند.
ما مأموریت داده شده از بوشهر به سمت بندرعباس حرکت کنیم.
حدود ساعت 7 فرمانده ناوچه جوشن خبردار می شود که در نزدیکی های جزیره کیش ناوهای امریکایی به سکوهای نفتی نصر و سلمان که در جنوب غربی جزیره سیری قرار دارند حمله کردند. مهاجمان امریکایی که در اولین حمله خود به این سکوها با مقاومت نیروی دریایی ایران مجبور به عقب نشینی شده بودند، این بار با بکارگیری سر رزم ناو و چندین فروند هواپیما و بالگرد وارد آبهای سرزمینی ایران شده بودند. فرمانده ناوچه جوشن طبق دستور مسیر خود را به طرف منطقه مورد نظر تغییر میدهد.
داشتیم میرفتیم دوازده مایلی جزیره سیری بودیم که ناوهای آمریکایی با ما هشدار دادن و هلیکوپتر آمریکا اومد سمت ما برای برداشتن شماره ناوچه. من میخواستم به هلیکوپتر آمریکا تیراندازی بکنم که فرمانده اجازه نداد، گفت ما قصد درگیری نداریم، ما اومدیم برای برقراری امنیت.
ساعت 11:30 صبح بود که دستگاه ECM می داشتیم توی اتاق کنترل آتش، این یه دفعه شروع به آلارم زدن کرد. معنیش هم اینه که مثلا اگر لاکی روی ناوچه انجام شده باشه اون هشدار میده که روی ناوچه لاک شد.
پس از 10 6 فروند هواپیما و بالگرد در اطراف ناوچه ظاهر می شوند. یکی از بالگرد ها سعی می کند به ناوچه نزدیک شود که با خلبان آن تماس گرفته می شود و به او تذکر می دهند که طبق قوانین بین المللی و با توجه به شرایط جنگی منطقه و ناشناس بودن بالگرد نباید بیش از 5 به ناوچه نزدیک شود. خلبان بالگرد در پاسخ می گوید من ناشناس نیستم، من بالگرد نیروی دریایی امریکا هستم و به شما اخطار می دهم ناوچه را متوقف کنید و تمامی افراد را هم به قایق‌های نجات منتقل کنید.
و از لاک دوباره خارج و به صورت شفاهی یک پیامی از سمت یکی از ناوهای امریکایی اومد که ما میخواییم به شما حمله کنیم. فرمانده ما هم گفتش که ما در آبهای خودمون هستیم و قصد درگیری رو نیستا ندیم.
شهیزاره پرکر و رحمت کنه ایشون بودن، جمع غرآبادی بودن، اینا تماس میگرفتن به همون زبان بنامه انگلیسی. گفتم ما نمیتونم ناوچه ترک کنیم، مگه شما میتونید همچین کاری بکنید که ما این کار رو انجام بدیم؟ این غیر قانونیه و شما نمیتونید به ما تجاوز بکنید. به این شکل در تماس حدود نیم ساعت 40 به این شکل در تماس بودیم.
برای درگیر شدن و یا ادامه مسیر و یا هر اقدام دیگری نیاز به برقراری ارتباط با منطقه بود، اما برقراری ارتباط حتی با جزیره سیری هم امکان پذیر نبود. در این شرایط حساس ناخدا ملک فرمانده ناوچه با افرادش مشورت می کند و با اینکه همه می دانستند از هر طرف مورد محاصره امریکایی ها هستند با کمال شجاعت بیان می کند که حاضرند تا پای جان از ناوچه و آبهای سرزمینی مملکت حفاظت کنند.
ناوچه اصلا توی آبهای ایران بود، ما نزدیک جزیره سیری بودیم، یعنی آب سرزمین یعنی همون خاک وطن، هیچ فرقی نمی کنه و ناو آمریکایی تجاوز کرده بود به آبهای ما.
خب بالاخره ما وظیفه‌مونه که در قبال کشور دفاع بکنیم، تا آخرین قطره خون دفاع بکنیم، باید دفاع بکنیم. شهادت رو وقتی از قرار میدیم، ما برنده جنگیم، ما چه شهید بشیم چه پیروز بشیم باش پیروزیم، در هر دو حال پیروزیم، هیچ فرق نمی‌کنه برام.
در همون زمان بود که یه دفعه محل جنگ گذرن. محل جنگ هم به این معنیه که افرادی که توی نافچه هستن یا ناف هستن باید آماده باشن در محلهای استقرار که دارن تو محل جنگ.
فرمانده آژیر محل جنگ را به صدا در می آورد و افراد به محلهای از پیش تعیین شده خود می روند و در موقعیت جنگی خود قرار می گیرند. فرمانده ناوگان نیروی دریایی امریکا مرتب اخطار می داد و از فرمانده ناوچه جوشن می خواست که ناوچه را تخلیه کنند. ناخدا ملک فرمانده ناوچه با لحن جدی پاسخ می دهد: اینجا خلیج فارس است و من از شما دستور نمی گیرم و طبق مأموریتی که داریم می بایست برای نجات نفراتی که بر روی سکو قرار گرفتند به سوی سکوهای نفتی بروید. فرمانده ناوگان هشدار می دهد که شما در محاصره کامل هستید و بهتر است که به حرف ما گوش بدهید، اما جوابی که می شنود به دور از انتظار اوست. اینجا خلیج فارس است و شما حق هیچ گونه دخالتی در امور کشور مرا ندارید و لازم است که شما منطقه را ترک کنید. در ادامه مشاجرات لفظی حتی قول پناهندگی به افراد ناوچه داده می شود، اما افراد ناوچه بدون توجه به تهدیدها و وعده‌ها همچنان به فکر انجام مأموریت خود هستند. فرماندهان ناوگان امریکا که انتظار چنین رشادتی از افراد ناوچه جوشن را نداشتند، اولین موشک را بلافاصله بعد از آخرین مکالمه، یعنی حدود ساعت 12:30 به طرف ناوچه شلیک می کنند و این گونه جنگی نابرابر آغاز می شود. ناوچه جوشن در یک سو قرار دارد و سه رزم ناو و چندین فروند هواپیما و بالگرد امریکایی در طرف دیگر. اولین موشک به وسیله سیستم چف یا محافظ از ناوچه دور می شود. پس از مدتی اولین بالگرد امریکایی به ناوچه نزدیک می شود که مورد اصابت قرار می گیرد و سرنگون می شود.
توپ 40 میلیتری پاشنه ما شروع به شلیک کرد که یه دونه از هلیکوپترهای اونا رو مورد اصابت قرار داد.
بقیه بالگردها با دیدن این صحنه از ناوچه فاصله می گیرند. هواپیماهایی هم که در اطراف ناوچه بودند ارتفاع می گیرند و فاصله خود را با ناوچه بیشتر می کنند.
مراکز فعال جهاد خودکفایی نیروی دریایی تاکنون پروژه‌های گوناگونی به نتیجه رسیده است. متخصصان متحد نیرو در دوران دفاع مقدس در زمینه خودکفایی صنعتی و تعمیر و بازسازی ناوچه‌ها و ناوها دستاوردهای بزرگی داشتند، از جمله تعمیر و راه اندازی ناوشکن سبلان که در سال 1369 به دست فرماندهی کل قوا به آب انداخته شد. این نیرو در زمینه آموزشی با پذیرش دانشجو و دانش آموز در رشته های گوناگون در مراکز آموزشی شمال کشور، یعنی انزلی، رشت و نوشهر، به تربیت نیروی انسانی می پردازد. این رشته های عبارتند از علوم و فنون توپخانه دریایی، ملوانی، مینجمکنی دریایی، راه و عملیات، جنگ های الکترونیکی، مراقبت های پروازی، آموزش کار با زیر دریایی ها، قواسی، جوشکاری زیر دریا، مدیریت و کمیسر عالی دریایی، آموزش هوا، دریا، تعمیر موتورهای هوایی، فنون اشتغال با بالگرد و هوانا و گفتنیست تمامی قطعات مورد نیاز شناورهای سطحی و زیر سطحی به جز قطعاتی که صرفه اقتصادی ندارند در داخل کشور طراحی و تولید می شود و در صورت بروز مشکل با همکاری دیگر مراکز علمی و صنعتی به ویژه دانشگاه‌ها امکان تولید تمامی این قطعات در داخل کشور وجود دارد.
واحدی که مشاهده می‌کنید حوض شناور 4000 تنی کارخانجات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی است. این داکا به صورت
شناور و مستقر قابلیت غوص کردن در دریا رو دارن با آبگیری توسط مخازنشون، و وقتی که غوص کردن در به اصطلاح عمق قابلیت پیدا میکنن که یک شناوری رو از دو طرف خودشون پذیرا باشن. این حوض شناور برای اینکه بتونه یه شناوری رو داخل خودش قرار بده باید غرق بشه بره پایین. به خاطر همین تعدادی از دریچه های زیرابیش هستش که شیرهای زیرابی داره و با باز کردن اونها آب وارد مخازنش میشه و خودش قوس میکنه و میره پایین. وقتی در پایین قابلیت پیدا میکنه که یک شناور دیگه رو بکشونیم ببریم داخل. اسکافی رو داشته باشه داره، مخصوصا مثلا در کارخانجات ما قابلیت داره که در یک اسکلهی که اینجا قرار گرفته قرار بگیره، یا ما جابجاش کنیم در اسکله دیگه ای قرارش بدیم. این برای ما قابلیت مانور به وجود میاره، ما میتونیم انتخاب کنیم. ضمن اینکه در مدل های پیشرفته تر حتی قابلیت اعزام این شناور به دریا وجود داره و غوص کردن در آب و گرفتن شناوری که صدمه دیده در دریا، در داخل به قول معروف در دریا نه در کنار مراکز تعمیراتی، این قابلیت برای همچین شناورهایی وجود داره. مجموعه‌ای که الان شما حضور دارین
زمانی میرسه که وقتی تست های کارخونه تموم شد، در حقیقت برای انجام اون تست های کنار اسکله حد و یا تست های کنار در دریا سطح بایستی زیر دریا رو ما از داک و یا از حوض خوش خارج میکنیم. اصطلاحا پروسه آنداکینگ رو ما بایستی اجرا بکنیم و زیر دریا رو از داک به کنار اسکله هدایت بکنه.
برای اینکه این شناورهایی که اینجا داریم از روی بلوک‌هایی که روش نشسته بودن و تعمیر می‌شدن بلند بشن، مجموعه سیلندر والوی که مجرا و کانال مربوط به ورود آب هستش به مجموعه داک رو ما باز کردیم. آب وارد داک شده در حالی که در کاملا بسته است.
ناوهای جنگی کشور ایران با توجه به حضور دریایی قدرت‌های جهانی در اقیانوس هند و دریای عمان، در طول جنگ تحمیلی و پس از آن دست به تدابیر امنیتی زده و با نظارت کامل بر حضور کشتی‌های جنگی بیگانه، آمادگی خود را جهت مقابله با تهدیدات احتمالی آنها حفظ کردند. اجرای مانورهای متعدد به نمایش گذاشتن توان رزمی و عملیاتی در منطقه استراتژیک خلیج فارس، در مقاطع حساس دوران دفاع مقدس و پس از آن تا کنون، نشان دهنده حضور قدرتمندانه ایران در منطقه و حاکمیت آن بر آب‌های خلیج فارس بوده و هست. حضور نیروی دریایی در صحنه‌های نبرد زمینی و حماسه‌هایی که تفنگداران و تکافران این نیرو در حفظ آبادان و شکستن معاصره دریاییان در اوایل جنگ تحمیلی آفریدند، به ویژه در مقاومت 40 و چند روزی رزمندگان اسلام در خرمشهر قهرمان نیز قابل تقدیر است. همچنین درگیری واحدهای شناور نیرو با دشمن در قبل از حمله سراسری 31 شهریور 1359 که منجر به نابودی تعدادی از واحدهای شناور عراق در اربعین گشت، نشان دهنده پیشتازی و جلوگیری از هجوم و تجاوز دشمن بود است. دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه مروارید خلیج فارس رسید. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
جان.
نگین سرسبز شمال.
تفریح، خرید، بازی و سرگرمی
و صرف صبحانه و نهار و شام
در مجموعه بزرگ دهکده دکتر خاکی.
هایپرمارکت مرکزی
با وسعت بیش از 1000 متر مربع.
رستوران با تنوع غذایی،
قیمت مناسب و کیفیت بالا با انواع کباب ها، غذاهای محلی،
ایرانی و فرنگی در فضای متنوع کلاسیک
و روباز، پالاچوی‌های چوبی و شیشه‌ای
و کافه صورتی،
مجموعه بزرگ بازی‌های کامپیوتری،
سرگرمی و ورزشی،
شهر بازی با خانه کودک و مجهزترین سیستم واقعیت مجازی شمال کشور.
نشانی لاهیجان،
دهکده گردشگری دکتر خاکی.
قصر چوب خانزاده، جشنواره فروش مبلمان و سرویس خواب در 5 طبقه مجزا، اقساط 15 ماهه، 15% تخفیف، 25 ماه گارانتی. لنگرود بلوار حافظ، قصر چوب خانزاده.
بهترین ها را ارزان بخرید. مجتمع کاشی و سرامیک ایده نو، شعبه مرکزی رشت جاده جیرده، شعبه 2 میدان رازی نفش خیابان قلیزاده، شعبه 3 میدان رازی نرسیده به بیمارستان رازی. فروش به صورت کلی و جزئی با قیمت مصوب کارخانه.
اعتماد شما افتخار ماست.
مجتمع کاشی و سرامیک ایده نو.
اگر به دنبال یه تشک متفاوت و عالی هستید، تشک گرین رست رو انتخاب کنید. خاص‌ترین و با کیفیت‌ترین تشک‌ها را با گرین رست تجربه کنید. با 9 سال ضمانت به صورت نقد و اقساط. نشانی شعبه 1 رشت، خیابان معلم بین میدان مادر و میدان معلم. شعبه 2 خیابان رشتیان بین کوچه 33 و 35.
با لبخند بیدار شوید.
کارگاه بزرگ تولیدی حلم و برق آلات برادران شادمهر.
هدف ما ارائه محصولات با کیفیت با قیمت مناسب در کنار اشتراح جوانان شهر ما می‌باشد.
فومن، خیابان امام خمینی.
ساعت 16. اینجا رشت است، رادیو گیلان.
کمبود و افزایش قیمت مرغ در برخی مناطق گیلان. بررسی مشکل بازار مرغ در گفتگوی تلفنی این مجموعه خبری.
روزی 1 تا 1.5 تن مرغ می‌فروختیم و الان رسیده به 200 کیلو 300 کیلو. شرکت‌ها بیشتر از این به ما مرغ نمی‌دهند.
بارش باران و کاهش 13 درجه دمای هوا در استان. باران اما چندان ماندگار نیست. هوای پایدار پاییزی فردا به گیلان باز می‌گردد. وداع گیلانی‌ها با هنرمند مردمی و محبوب کشور. مراسم